فقه بین الملل جلسه 26 21 آبان 403. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما گرامیان و آرزوی توفیق و سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان و عذرخواهی از تعطیلی هفته گذشته به خاطر بیماری شما. در این فراز مهم بودیم از پیمان مدینه که انه لا یجیر و مشرکون مالا لقریش ولا نفسا ولا یهول و دونه و علا مؤمنه. عرض کردیم که چون این پیمان مدینه تشکیل دهنده وحدت است، وحدتی که امروز ما بهش میگیم وحدت ملی، لذا تمام آحاد این واحد جدید، این به اصطلاح امروز ملت، مسئولیت دفاع مشترک رو از مدینه دارند و همینطور از حاکمیت و حکومت مدینه. یعنی چهار رکنی که امروز برای کشور ذکر می کنند، این چهار رکن حرف جدیدی نیست. در هر وحدت منسجم ملی وجود داشته، یعنی حاکمیت، حکومت، مردم و سرزمین. این چهار رکن لازم است برای تشکیل یک کشور، یک نیشن استیت به قول امروزی ها. مردم یا به تعبیر امروزی ملت ضرورتاً دین واحد، نژاد واحد یا عقیده واحد ندارند. وحدت اونها به وحدت کشور است. و حاکمیت و حکومت رو میپذیرند. خب این وحدت دو تا تکلیف ایجاد نسبت به دشمنان این وحدت. یک تکلیف مسئولیت دفاع مشترک از این واحد است، یعنی همه آحاد تشکیل دهنده این وحدت و این پیمان مسئولیت دفاع از این چهار رکن رو دارند: دفاع از حاکمیت، دفاع از حکومت، دفاع از ملت و دفاع از سرزمین. این اولین مسئولیت. مسئولیت دوم که لازمه مسئولیت اول است، این است که از دشمن این وحدت نباید حمایت کرد، به ویژه دشمن در حال تخاصم و جنگ. و حمایت از دشمن، چه حمایت مالی، چه حمایت از اشخاص دولت متخاصم یا طرف تخاصم، و چه دفاع از سران اونها نوعی خیانت به ملت و این واحد تلقی می شود. لذا این نکته اوغلایی که در این پیمان تبدیل به یک تعهد قراردادی شده، در سیستم های حقوق کیفری دنیا همراهی با دشمن، دشمن متخاصم، از مصادیق جرائم علیه امنیت ملی محسوب می شود. یعنی ما یک جرم عام داریم به اسم اقدام علیه امنیت ملی، مصادیقی داره، یکی از این مصادیق همکاری ما دشمن متخاصمه. لذا تمام سیستم های کیفری دنیا این عمل را جرم‌انگاری کرده و مجازات شدیدی برای اون قائلند. در قانون جمهوری اسلامی در ماده 508 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم همکاری با دول متخاصم، در تعریف جرم همکاری با دول متخاصم مقرر میکنند. این ماده رو من میخونم، ماده 508 قانون مجازات اسلامی: هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، به 1 تا 10 سال حبس محکوم می‌گردد. پس موضوع همکاری با دولت خارجی متخاصم است، همونی که به تعبیر این میثاق ازش تعبیر میشه به قریش. نمیگه کفار، میگه قریش، یعنی اون واحد متخاصم علیه دولت مدینه. به هر نحو همکاری کنند. در پیمان بحث پناه دادن به مال و نفس قریش و دفاع از قریش به عنوان 3 مصداق همکاری نام برده شده. یعنی پناه دادن به نفس مشرک قریشی، پناه دادن به مال مشرک قریشی و دفاع از قریش بر علیه مؤمنان. این 3 مصداق مصداق همکاری دانسته شده و ممنوع اعلام شده. حالا در ماده 508 میگه که اگر عنوان تعبدی محارب برش صدق میکرد، الذین یحاربون الله و رسوله، خب حکم فقهی محارب برش بار میشه و الا جرمی تحقق پیدا میکنه به اسم همکاری با دولت متخاصم، یه جرم اغلایی، نه ضرورتاً یه عنوان شرعی. لذاست با اینکه قانون مجازات اسلامیه، ولی قرار نیست تمام عناوین مجرمانه یا مجازات ها تعبد شرعی باشه. در صحنه بین المللی من جمهوری اسلامی رو یه مثال زدم، شما قوانین کشورهای دنیا رو میتونید مطالعه بکنید. در قوانین بین المللی کنوانسیون چهارم لاهه مصوب 18 اکتبر 1907 یعنی اولین کنوانسیون های راجع به حقوق بشر دوستان، ما دو دسته کنوانسیون اصلی در حقوق بشر دوستانه داریم، یکی کنوانسیون های لاهه و یکی کنوانسیون های ژنو. کنوانسیون های ژنو 1949 ولی کنوانسیون های لاهه حدود اوائل قرن بیستم هست، مثل این یکی که 1907. اسم این کنوانسیون هست کنوانسیون چهارم لاهه راجع به قواعد و عرف های جنگ بر روی خشکی، جنگ زمینی بهش میگیم اصطلاح، در مقابل جنگ های دریایی. ماده 34 در ماده های قبل، دو ماده قبل یعنی 32 و 33 از فردی صحبت میکنه که در اصطلاح انگلیسی بهش میگن پارلمنتر. پارلمنتر اینه که میگیم فرستاده، دو تا دولت که با هم جنگ میکنه، از طرف مثلا دولت مسلمان یک نفر به طرف دشمن پیامی میداد. اینو در اصطلاح حقوقی بهش میگن پارلمنتر، اشتباه نگیرید با عضو مجلس چون تو پارلمان آمده، نه پارلمنتر یعنی مذاکره کننده است. خب پارلمنتر یا فرستاده، سفیر، دارای مسئولیت، میگه این فرد مسئولیت خودش رو از دست میدهد اگر به روشنی و به شیوه مسلمی اثبات شود که اگر او از وضعیت خودش بهره برده و مرتکب خیانت شوند. Commit an act of treason. Treason, TREASON. Treason. Treason یعنی خیانت. خب چرا این امتیازات خودش رو از دست میده؟ چون خیانت میکنه به این وضعیت خودش، از این وضعیت خودش سوء استفاده میکنه. در متون حقوقی، حقوقی بین المللی، ما یه عنوانی داریم که البته خیلی رو این عنوان کار نشده، به عنوان همکاری با دشمن در زمان جنگ. اصطلاح انگلیسیش میشه وار تایم. وار تایم یعنی زمان جنگ. کلابوریشن، کلابوریشن یعنی همکاری، همکاری در زمان جنگ با دشمن. یک عنوان دیگری داریم به اسم خیانت در زمان جنگ، wartime betrayal. betrayal BETRAYAL betrayal. از طرف کشور خودش مرتکب به بترایل میشه، خیانت میشه، با دشمن همکار میشه، کلابوریت میشه، کلابوریتر میشه. تعریفی که از این همکاری در زمان جنگ با دشمن میکنن این است که میگوین همکاری در زمان جنگ یا همدستی با دشمن، یا گاهی ازش تعبیر میکنیم تو فارسی به وطن فروشی، اشکال مختلفی دارد، از جمله همکاری نظامی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی. تعریفش اجمالاً اینه که همکاری فعال با دشمن، اینا میشن مصادیقش. پس همدستی با دشمن در زمان جنگ به ویژه، همکاری فرد یا افراد یک کشور یا یک گروه با دشمن و مهاجم است. همکاری یک فرد یا افراد یک کشور یا یک گروه، چون همیشه کشور نیست، یک گروهی مثلا اعلام استقلال کردن یا اعلام مبارزه کردن علیه یه دولتی مثلا، با دشمن و مهاجم است. این عمل خیانت به کشور یا گروه و ملت تلقی می شود. و در نظام های حقوقی کیفر سختی دارد. گاهی همکاری با دشمن در زمان اشغال صورت میگیره، یعنی مثلا اسرائیل میاد فلسطین رو اشغال میکنه، برخی فلسطینی ها با اسرائیل همکاری میکنه، این زیاده. در زمان اشغال افراد برای اینکه خودشون رو حفظ کنند و از قدرت اشغالگر بهره مند بشوند، پنهانی با ارتش دشمن همکاری میکنند، یعنی با اشغالگر همکاری میکنند. این از حیث حقوقی. پس از حیث حقوقی همکاری با دشمن خیانت، وطن فروشی محسوب میشه و از دیدگاه حقوق بین المللی خیانت باعث میشه که فرد مسئولیت‌هاش رو از دست بده. و در حقوق داخلی باعث میشه که یک مجرم سنگین با مجازات سخت محسوب بشود. این یه بحث. خیانت، همکاری با دشمن یکی از مصادیق خیانته. بله، خیانت یعنی خلاف پیمان و قواعد مسلم عمل کرده، به این میگیم تریزن، خیانت. یکی از مصادیقش همکاری با دشمنه. خلاف اوفو بالعقود اگر عمل بکنی، اصطلاحا میگن خائنید شما. اوفو بالعقود، خلاف مفاد یک پیمان، مفاد یک قرارداد، شما میشید خائن. یکی از مصادیقش همکاری با دشمن در زمان تخاصمه، یعنی در زمان جنگ، چون شما با عضویتتون در ملت گفتیم دو تا تکلیف دارید: یک، حفاظت مشترک از حاکمیت، حکومت، ملت و سرزمین، دو، عدم همکاری با دشمن. شما با همکاری با دشمن اقتضای جزئی از ملت بودن رو رعایت نمی کنید.
چه در زمان جنگ؟
چون ما موضوعمون در زمان جنگ دیگه، به این اعتبار چون داریم بحث میکنیم.
در زمان غیر جنگ با دشمن هم کاری کنیم؟
در زمان غیر جنگ نمیگن دشمن دیگه، دشمن نیست که، جنگ
بلقوه دشمن.
بلقوه در هر صورت تونم میشه جنگ، تخاصمه. تخاصم همیشه لازم نیست بالفعل با هم دیگه بجنگید. ما با دولت اسرائیل با هم طرفین تخاصمیم، ولی سالها هیچ وقت با هم موشک و نمیدونم بمب و اینا نزدیم. یه شب یه دفعه ما میزنیم، یه شب او میزنه، ولی در هر صورت میشه طرف تخاصم. چون موضوعی که ما داریم بحث میکنیم در پیمان مدینه، موضوع طرف تخاصمه، کیه؟ قریش. اونو داریم تحلیل میکنیم. ما مسئله عام خیانت رو اینجا کاری نداریم. این مصداق، یعنی همکاری با دشمن، حالا هر همکاری، در زمان تخاصم. و عرض کردیم این مسئله فارغ از عقیده و دینه. شما همین که عضو این ملت محسوب بشید، گرچه دین رسمی این کشور رو نداشته باشید، عقیده اکثریت را نداشته باشید، ولی عضو این یه واحدی از این ملت هستید. لذاست اینجاست که در این پیمان میگه مشرک مدینه ای، مشرک مدنی. مشرک مسلمان نیست، ولی تکلیف داره که با دشمن همکاری نکنه. این پس اقتضای دین نیست، اقتضای وحدت ملیه. لذا هم مشرکین رو شامل میشه، هم یهود رو شامل میشه، هم مؤمنین رو شامل میشه. مؤمنین رو از دو جهت شامل میشه، ولی یهود و مشرک رو از یک جهت. مؤمنین یک به خاطر جهت ایمانیشون در مقابل مشرکین، دو به جهت ملیشون در مقابل دشمن متخاصم. ولی دیگران فقط از جهت ملیه. نقش پیمان چیه در این مسئله؟ پیمان این مسئله اوغلایی رو بهش تصریح میکنه و برایش ضمانت اجرا قرار میده. یعنی حتی اگر پیمان هم وجود نداشته باشه، عرفاً آقای الف جزء ملت به محسوب بشود. همین که جزء ملت، حق نداره علیه ملت با دشمن ملت همکاری کنه. پیمانی اگر وجود داره، این پیمان تصریح به مسئله است، مسلم کردن و قانونی کردن مسئله است. اینه حکم اوغلاییه. شما حتی تو دسته های شیرها، پلنگها، نمیدونن، حالا پلنگ کمتر، شیر که زندگی جمعی داره، کفتارها که زندگی جمعی داره، شیری که متعلق به این گله است، حق نداره با شیرهایی که تو اون گله هستن همکاری کنه، چون اینا با هم همیشه متخاصمن. گله های شیر میخوان سرزمین هم را و ماده های طرف مقابل رو تصاحب کنه. کسی اگر شیری با شیر دیگر، شیر متخاصم همکاری کنه یا جفتگیری بکنه، کشته میشه توسط شیرها. تو کفتارا هم همینطوره، تو مورچه هم همینطوره، تو زنبورا هم همینطوره. این اقتضای اوغلایی مسئله است. پیمان میاد این رو، حقوق عرفی رو تبدیل به یه حقوق نوشته میکنه. این تحلیل حقوقی. حالا بریم سراغ بحث قرآنی مسئله. انشاءالله جلسه بعدی. و السلام علیکم.